بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سلام در فرمایشات وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام در رابطه با عمل بود. در خطبه های حضرت و نامه های نورانیشون و حکمت هایی که از این دریای دانش الهی طلوع کرده، تمام جوانب عمل بیان شده. در یک مرحله حضرت به عنوان امام حجت خدا دلیل راه مردم رو به عمل امر میکنن، و عملو و بعد از امر به عمل جایگاه عمل رو بیان میکنن، ول عملو یرفع، این عملی که از شما صادر میشه با رعایت شرایطی که در قرآن و روایات بیان شده، در ذات این عمل میل حرکت به سوی پروردگار عالمه، رفعت یعنی بلندی، والعملو یرفع، این عمل در یه مقام پستی نمیمونه وقتی که از شما صادر میشه. این عمل طبعش طبع بلندی طلبه و بلندیشم در حقیقت حق خداست. وقتی که عمل انجام بگیره، طبع عمل، عمل رو به سوی حضرت او بالا میبره، یعنی مقام به این عمل میده، ارزش به این عمل میده، عمل پذیرفته میشه و بعد از پذیرفته شدن تبدیل به نعمتهای ابد حضرت حق در قیامت میشه. اگر به آیه‌ای که میخوام قرائت بکنم دل بدین، عنایت خواهید کرد، توجه خواهید فرمود که این اعمال مثبتی که انجام میدین چه جایگاه با عظمتی داره. شاید این اعمال به نظر اکثر مردم چیزی نیاد، اما این اعمال وقتی که با شرایط لازم انجام میگیره، شما در قرآن کریم و در معارف الهیه میبینید که به این اعمال چه بهایی داده شده و به عمل کننده چه بهایی داده شده. آیا اوائل سوره مبارکه بقره است، خطاب به وجود مبارک رسول خداست، ایشون مسئول میشن، موظف میشن که این پیام حضرت حق رو به مؤمنین اهل عمل برسونن. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مژده بده به مؤمنانی که عمل صالح انجام دادن. ببینید کلمه صالح که در اکثر آیات قرآن صفت عمل ذکر شده، میخواد بگه عمل با شرایط انجام گرفته، عمل طبق دستور قرآن بوده، مطابق با فقه بوده، مطابق با رساله بوده، صاحبش هم برای خدا انجام داده و نظری به غیر حق نداشته. ان لهم، این رو مژده بده که یقیناً برای مؤمنان دارنده عمل صالح جنات تجری من تحتها الانهار، نه یه دونه بهشت، جنات. کلمه جنات جمع اصله به بالا رو میگیره که حالا اینطور که برداشت کردن از قرآن و روایات فرمودن هشت بهشت پروردگار عالم داره. کلما، از اینجا به بعد آیه خیلی لطیفه، کلما رزقو منها من ثمرت رزقا، هر زمانی که در این بهشتها به مؤمنان دارنده عمل صالح روزی داده میشه، کلما رزقو منها من ثمرت رزقا، از میوه ها و محصولات بهشتی چه رزقی. این چه رزقی از همون رزقن استفاده میشه. کلما رزقو منها، یعنی از اون بهشتها، من ثمرت رزقن، وقتی که این روزی الهی رو برای اهل بهشت میارن، هرچی از اون ثمرات و محصولات چشم اهل بهشت که به این روزی ها میفته و به این محصولات قالو هازل لذی رزقنا من قبل. خب این من قبل کجاست؟ معنیش اینه که ما از قبر که در اومدیم تو قیامت که وایسوندنمون سفره سفره سینی سینی قبل از ورود به بهشت برای ما این محصولات رو آوردن. حاضر لذی روزگنا من قبل و اتو بهی متشابه. این من قبل کجاست؟ این من قبل دنیاست. هر نعمتی که در دنیا هست در آخرت هم هست، با این فرق که نعمت آخرت لا مقطوعتن ولا ممنوعه و نعمت آخرت کم نمیشه، فاسد نمیشه، در همه جهاتش هم کمال داره این نعمت. این مجموعه نعمت ها مشابه همون نعمت های قبل در رنگ و بو و شکل و دلبری و زیبایی و خوشخوراکی، ولی یه بار دیگه ما این نعمت ها رو دیدیم قبلا. کجا؟ در دنیا. خب چه ارتباطی با نعمت های بهش و نعمت های دنیاست؟ این ارتباط، ارتباط همون ایمان و عمل صالحه که در دنیا مؤمنه دارنده عمل صالح این میوه ها مواد غذایی محصولاتو که خورده، نیرویی که از این خوراک گرفته تبدیل به عمل صالح کرده، عمل صالح طبعش بلند طلبیه، رفته پیش پروردگار، قبول شده، پروردگار تبدیل به میوه‌های بهشتی کرده. این معنی حاصل از رزقنا من قبل و اتوبهی متشابها و لهم ازواج مطهرتون. هم زنان بهشت همسران پاک دارن، هم مردان بهشت همسران پاک دارن. چه بسا بر اساس یک آیه در سوره رعد، یک آیه در سوره مؤمن، این مردانی که دارای عمل صالحند در قیامت هم با کل خانوادهشون در بهشت باشن. پدران، همسران، اولادها، یعنی اینا مردن رفتن، زنی که باقی مونده، بچه‌هایی که باقی موندن، اینا هم اهل ایمان و عمل صالح شدن. قرآن می فرماید در هر دو سورم یه جور آیه، و من صلح، باز ببینید اینجا صلح، عمل صالح، صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، اینا تو بهشت هم تنها نیستن، خانوماشون، بچه‌هاشون، پدرانشون هم کنارشونن. خود خانواده همه کنار هم بودن در بهشت هم خودش یه لذتیه که همه هم دیگر رو میبینن، با هم دیگه زندگی میکنن. اینجا من از وجود مبارک شیخ صدوق یه جمله از یه روایت نقل بکنم که در خصالشون ایشون این روایت رو آوردن، البته دیگرانم آوردن، که در ضمن ببینید خداوند متعال با زن و شوهرای شایسته در قیامت چه معامله ای داره. پیغمبر اکرم نام حضرت خدیجه رو که می آوردن می فرمودن خدیجه تو بنت و خویلد زوجتی فی دنیا والآخره، خدیجه زوج من و همسر من در دنیا و در آخرت. خدا میدونه مقام این خانوم چقدر بالاست که روز قیامت از نظر مقام کنار پیغمبر اسلام اصلا آدم ماتش میبره. پرواز یک زن تا کجا و در چه فضایی و قرار گرفتن در چه جایگاهی کنار سید اولاد آدم، اون هم در بهش. خدیجتو بنت خویلد زوجتی فی دنیا و فی الاخره، مثل امیرالمومنین و حضرت زهرا. حالا حضرت زهرا رو ما تعجب نداریم، اما عظمت کار و عمل حضرت خدیجه مایه شگفتی. و از عجایب قرآن، این رو هم بعضی ها شاید نشنیدن، خیلی زیباست، خیلی پر قیمته. پروردگار عالم در سوره هایی که نعمت های بهش رو بیان میکنن، مثل واقعه که بیشترم جفت بیان کردن، جفت جن انس، بحرین، لولو، مرجان، علم الانسان، معلم، متعلم، الشمس و القمر جفت، النجم و شجر جفت. از ابتدای سوره تا آخر سوره حدود 50 مورد نعمت‌های مادی و معنویه که جفت جفت بیان شده، ولی در سوره واقعه تمام نعمت‌ها جمع بیان شده، همه به صورت صیغه جمعه. اصحاب الیمین، اصحاب المیمنه، اصحاب الشمال، اصحاب المشعمه، اغلب جمعه. لمجموعون الى میقات یوم معلوم، علل ارای که متکئون. نوع مسائل در سوره واقعه جمعه و در سوره الرحمن تثنیه است. البته فلسفش هم روشنه، در سوره واقعه پروردگار همش مسئله جمع کردن خودش رو میگه که ما تمام انسان ها رو برای روز قیامت جمع میکنیم، لمجموعون الى میقات یوم معلوم، انکم انهم، همه جمع. در این سوره به یکی از نعمتهایی که اشاره شده حورالعینه. البته قرآن الف لام نداره، این چیزیه که تو زبان ما جاری شده یا در بعضی دعاها اومده و حورالعین، یا در سوره مبارکه الرحمن همینطور حورالعین رو بیان میکنه. و بخش عمده ای از عالی ترین نعمت های بهش رو راجع به لباس، دستبند، گردنبند و مکانها، خوراکی ها رو در سوره مبارکه هل اتی بیان میکنه. با اینکه پروردگار عالم در سوره دهر عنایت دارن به اینکه مهمترین نعمتها رو بگن، اما اونجا هیچ اشاره‌ای حتی بسیار مبهم به حورالعین نمی کنن. علتش اینه که در این سوره چون سخن از اهل بیت و یه دونه خانوم هم در اهل بیت حضرت زهراست، در آیات عینن یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، در آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، خدا به احترام حضرت زهرا کمترین اشاره به حورالعین نکرد. یعنی در مقابل ایشون اون زنان بهشتی صفر، اصلا قابل ذکر نیست که بگیم فاطمه و همسران بهشتی، نه، اون لیاقت اونا ندارن که خدا کنار اسم فاطمه از اونها اسم ببره. ایشون هم قیامت مثل دنیا تا ابد با امیر المؤمنین علیه السلام هم. مردم مؤمن هم اگه خونواده هاشون بچه هاشون خوب در اومده باشن، یعنی هدایت بابا رو قبول کرده باشن، راهنمایی‌های همسر رو قبول کرده باشن، قیامت همه با هم. این معنی این آیه است. کل ما رزقو منها من ثمرت رزقن قالو هذا الذی رزقنا من قبل، یعنی قبلن که ما در دنیا بودیم سیب بود، گلابی بود، انگور بود، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، ما اینا رو خوردیم، از کانال وجود ما این نعمت ها اومد وارد عمل صالح شد، عمل صالح رفت به پیشگاه حق، قبولی خدا رو دوش اعمال اومد. بعد قبولی اعمال که قبلا همون میوه های دنیا بود تبدیل به میوه های ابد بهشتی شد. این ارزش عمل، کم نبینید عمل، کم ارزشم نبینید، دل سردانم با عمل برخورد نکنید، کسل و سست هم برخورد نکنید. در هر شرایطی هستید عزیزانم، عمل رو در کمال نشاط، همت، عشق، علاقه انجام بدین. کافیه دو رکعت نماز شما، امام صادق می‌فرماد قیامت کل پروندتون رو به امضا برسونه. یک عمل، چنان که صاحب وسائل و شیعه نقل کرد، عمل خیلی ارزش داره پیش پروردگار مهربان عالم. امام صادق می فرمان در اصول کافی هم نقل شده لا یقل عملون ما تقوا، از مردم مؤمن پاک با تقوا عمل نباید کم نگاه بشه، یه عمل به اندازه جهان ارزش داره. لا یقل عمل، کم نیست عمل مردم مؤمن، کم نیست. این یه بخش. مهمترین بخشی که در قرآن و نهج البلاغه در باب عمل هست راهنمایی به عمله، که خب حالا فعملو والعملو یرفع، این عملی که به ما فرمان دادن چیه؟ چه عملی که اینقدر عظمت داره ما رو رفعت میده، خودش رو رفعت میده، قبولی حق رو جذب میکنه، برش میگردونن به بهشت؟ چه عملی؟ عمل فقط تولید ارزش میکنه، ارزش افزوده اونه. خود عمل ممکنه 1000 تومن بیارزه، ولی همین که برای خدا انجام میگیره ارزش افزوده پیدا میکنه. این آیه رو عنایت کنید در سوره مبارکه شورا، من کان یرید حرث دنیا نعطه منها. واقعا اگه دنیا میخواد کسی، من بخیل نیستم بهش ندم، یه مقدار از دنیا بهش میدم. و من یرید و حرث الاخره، اما اونی که محصول آخرتی و عمل آخرتی میخواد، نزد لغوفی حرث، من ارزش افزوده بهش میدم. ارزش افزوده یعنی چی؟ این رو بعضی از فقها قبول کردن. من با بعضی از مراجعم صحبت کردم که یه کسی 50 سال پیش 10,000 تومن بدهکار بود، حالا میخواد اون 10,000 تومن رو ادا بکنه. آیا همین 10,000 تومن رو ادا بکنه یا زمان 50 سال در این 10,000 تومن اثر داره؟ فرض بکنی تبدیلش کرده به 1,000,000 تومن. ارزش افزوده. پروردگار میگه تو یه عمل برای من انجام میدی تموم میشه، ولی خب این عمل پیش من تا ابد میمونه، من قیمت ابدیشو به تو میدم. اگه بخوام قیمت قدیمو به تو بدم که 50 سال عمل کردی و مردی، خب اندازه 50 سال میوه بهت میدم، بعدم خاموشت میکنم، میگم خداحافظ شما. ولی من ارزش افزوده میدم، یعنی چون عمل رو ابدیش میکنم، قیمت ابدش رو حساب میکنم بهت میدم. خب چه عملی؟ یه روایت خیلی پر قیمت امروز از رسول خدا دیدم در رابطه با همین گفتگویی که با هم دیگه داریم. لقمان همه نوشتن برده بود، بنده بود، غلام بود، می خریدنش می فروختنش. پیغمبر می فرمد یه روز یه کسی داشت رد می شود، دید یه جمعیت به درد خوری، آدم های وزین، درست حسابی، میزون جمعن، یه نفرم داره برای این مردم حکمت میگه. حکمت یعنی علم استوار، یعنی علمی که هیچ کسی نتونه به موضوعاتش ایراد بگیر. گفت این چه معلمیه که اینقدر دورش آدم حسابی جمعه، همه هم گوش هم. عمل به آدم ارزش میده. علم ارزش نمیده، علم یه درجه ارزش میده، علمی که تبدیل به عمل نشه آخرش هیچه. اینقدر دانشمند و عالم تو قیامت میریزن جهنم که آدم نمیتونه شماره کن. سر کشید، دیدیم سخنران، این گوینده، این حکمتگو، همونیه که 20 سال پیش دیده بودش غلامه، میخرنش میفروشنش. وقتی سخنرانیش تموم شد مردم پراکنده شدن، پیغمبر میفرمد اومد جلو گفتش که با تعجب، السته الست عبد آل فلان، چین با تحقیر و کوچیک شمردن تو برده فلان قبیله نبودی؟ قال نه. گفت چرا؟ به مازا بلغ ما تورا، تو غلام و تو برده، چی شد به این مقام؟ مقام حکمت یعنی مقام برابر با انبیا رسیدی. ببینید جواب ایشون، عمل، صدق الحدیث، گویی هیچ وقت اهل دروغ نبود، هر چی گفتم راست گفت، به خودم، به خدا، به زن و بچه، به نعمتها، به زمین، به آسمون، به مردم، به کوچیک، به بزرگ راست گفت. اهل صدق بودم. همین جوری که خوبی آدم رو رفعت میده، بدی آدم رو نزول میده. ما یه سربالایی داریم به خدا میرسه، یه سرازیری داریم به جهنم میرسه. بستگی داره به این که آدم وصل به چی بشه، وصل به اون حقایقی که آدم بالا میبره، یا وصل به برنامه‌ای که آدم با سر سرازیر میکن. حالا یادتون بمونه ما یه سیر سعودی داریم با سات، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این آیه تو سوره فاطره. خیلی جالبه، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. یه کارا و برنامه هایی هم هست که اگه آدم بهش وصل بشه سیر نزولی میده. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، ناسپاسان عالم رو در قیامت با خاری میکشن در جهنم. بالا نمیگه، پایین، فی جهنم، سرازیرشون میکن. گفت یه نردبانه، ترقی من به مقام حکمت راست. دو، پله دیگر ترقی من به مقام حکمت ادای امانت، عمل به امین بودنم پیش مردم، ادای امانت. یه پله دیگری که منو ترقی داد به این مقام، ترک و ما تعنینی، اون چه که منو به بیهوده گرایی و پوچی و باطل گرایی و چیزای بیهوده میخواست ببره، من فراری بودم از اون. چهارم، غض البصر، تا الان که منو به مقام حکمت رسوندن به نامحرم نگاه نکردم. غض البصر. پنجم، کف اللسان، با زبانم نه آبروی رو بردم، نه غیبتی کردم، نه تهمتی زدم، نه تو سر کسی زدم، نه مال کسی رو با زبانم به باد دادم، نه جان کسی رو نگر داشتم زبون. کف و لسان و عفت و تمعتی، آرزوم و تمام و امیدم رو با کمربند عفت و سلامت بستم. و بعد گفت هر کی از اینایی که گفتم کم داره، قیمتش هم من کمتر، بیشتر داره از من، قیمتش هم من بیشتره، میزون من داره، مثل منه. چی شد به مقام حکمت رسیدی؟ عمل، عمل درست، عمل سالم، عمل صحیح. هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نماند بسی. چون نگه می کنم نماند بسی، ای که پنجاه رفت و در خوابی، مگر این پنج روز دریابی. عمر بر فسد و آفداب تموز، اندکی مانده خواجه قرر هنوز. هر که آمد امارتی نو ساخت، رفت منزل به دیگری پرداخت. اوج سخنرانیش بود تمام مردم و با بیان الهیش جذب کرده بود، اما یه مرتبه دیدن سخنرانی رو کاملا برید و قطع کرد، لحن کلام عوض شد، داره خیره خیره به سر بریده برادر نگاه میکنه، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ حسین من اگه با من حرف نمیزنی من طاقت میارم، اما فاطمت از صغیرت اکلم با این دختر کوچکت که کنار من نشست درف بزن. حسین من داره قلبش از غصه آب میشه، این جمله رو در کتاب ندیدم اما از عالمی که از دنیا رفته شنیدم، رو منبر میگفت و زار زار گریه میکرد، میگفت وقتی که بچه عمه رو دید داره با ابی عبدالله حرف میزنه، اونم خودشو کشون جلوی مهمه، نگاهی به سر بریده که صدا زد بابا برگرد. همه ما بچه ها قول میدیم دیگه آب از تو نخواهیم، دیگه تو رو ناراحت نکنیم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا اهلک اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.